یکی دلیل خوندیم که علا خلاف الاصل است، فاختصرنا علا مورده، گفتیم این از اسارت اللزوم باشه، اختصرنا علا. چرا؟ چون دلیل اجماع قدر متیقن. یک طریقای دیگه هم برای تقریرش گفتیم که دیگه تکرار نمی‌کنه. یه دلیل دوم از آقای محقق کرکی خوندیم که او گفت که اصا اوفو بالعقود و ادله عمومات اجتهادیهی که عموم افرادی دارن عموم ازمانی هم دارن و الا لغوه، پس باید عموم ازمانی هم باشه. خب معنای عموم ازمانی چیه؟ یه فرد آن اول خارج شد، بقیه آنها تحت دلیل باقی میمانن. پس سه تا دلیل خوندیم. دلیل اول اون علا خلاف الاصل اقتصرنا علی المتیقن، دلیل دوم کلام محقق کرکی که فرمود عموم ازمانی هم بر ادله عامه هست. خب توضیحی که داد دلیل این دو تا دلیل برای فور بودن. دلیل سوم شد استصحاب و استصحاب بقاء خیار که نتیجه داد تراخی را. این سه تا دلیل بود. خب جناب شیخ دلیل اول رو که رد کرد، گفت معارضه با استصحابه. به دلیل دوم که رسید، شیخ اینطور بیان کرد اگر خاطر دوستان باشه، شیخ گفت که آقا این عموم تازه بعد از این که ما قبول کنیم عموم ازمانی داریم، عموم ازمانی اما قسمین، جایی که زمان ظرف فرد واحده، جایی که زمان مکسر افراده. اینجا میشه عموم اجتهادی رو تمثل کرد. اینجا فرد واحد خرجه از تحت آن، و وقتی خرجه دیگه لایه بود. بعدش هم شیخ توضیح داد، گفت که آقا این فرد واحد که خرجه، یه مخصص میخواییم که اینو خارج کنه، نه این که چهار تا فرد باشه که بعد بگیم ما یه مخصص داریم یه فرد رو خارج کرد، مخصص های بیشتری نداریم، اصالت عدم و تخصیص بقیه آنات رو تحت دلیل نگه میداره. بعدش هم شیخ از این مطلب یه دو تا نتیجه گرفت. یک، لا فرقه در افاده عموم، میخواد وضعی باشه میخواد اطلاقی باشه، بحث ما اهم وضعی و اطلاقیش ربطی به بحث ما نداره، حیث بحث ما دخالت زمانه. یکی این بود. یکی دیگر این نکته دومی هم گفت اگر ذهنم بیاد، ها، این که گاهی استصحاب مخصص عام است، گاهی استصحاب مخصص عام نیست، که بعضی ها گفتن به تو اصول شیخ باشون درگیر شد. شیخ میگه ایلاوه چله. چرا؟ چون حق اینه، صحیح اینه که گاهی عام است بلا استصحاب، گاهی استصحاب است بلا عام. یه حق قصه است. خب بچه از همینجا با نکته اول رد کرد کلام جواهر را. جواهر چی گفت آقا؟ جواهر گفت که کلام کرکی صحیح اما در کجا؟ عام وضعی. کلام سر کرکی غلط در کجا؟ در اطلاق. شیخ میگه من گفتم که هیچ فرقی نداره. شیخ میگه مگه کسی بخواد توجیه بکنه دیگه، فقه دیگه، میخواد توجیه صناعتی کنیم، یعنی بگیم فکر جواهر تو سازمان خودش درسته، میشه یه توجیه اینطوری کرد؟ بلو ما قبول نداریم، اما توجیه مدرسه ای بگیم که جواهر تو فکر خودش درست حرف زده. شیخ میگه بله، میشه یه توجیه مدرسه ای کرد، بگیم جواهر خواسته بگه که هر وقت ما عموم ازمانی این دستی داریم از اطلاقه، هر وقت عموم دستی عموم این دستی داریم از وضع عام مصطلح اصولی، که بعد حالا به جای اینکه اسم حد وسط اصلی بیاره اسم طریقشو گفته. مگه کسی توجیه ولی توجیه قبول نداره ما، اما این توجیه دیگه مدرسه ایش میکنه. میشه با یه توجیه این چنینی کلام جواهر رو
احترام گذاشت بهش. بخون همین تیکه رو بلو تکرار جلسه قبل بود تا برسیم به بحث جدید. پس جواهر فرمود و به ذالک شیخ میگه با اون نکته‌ای که ما گفتیم که حد وسط مکسریت و ظرفیت زمانه، زهر فساد و فساد چه چیزی؟ کلام جواهر. کلام جواهر کجا بود؟ فی دفع کلام جامع علم مقاصد، که جواهر چه فرمود؟ فرمود ان آیه بسم الله الرحمن الرحیم اوفو بالعقود و غیر این آیه مطلقه لا عامه، اینها اطلاق دارن به مقدمات حکمت نه عموم بالبحث. حالا که اطلاق دارن فلا تنافی الاستصحاب، پس آیه و غیر این آیه از اخواتش که ادله عامه ایمان بر اصالت و لزوم، اینا منافات با استصحاب نداره، که انه استصحاب با اطلاق میسازد لذا منافاتی وجود ندارد. الا ان يدعى، الا ان دعا توجیه شیخ. گفتم این توجیه، توجیه سازمانی مدرسه ایه، نه که ما قبول داریم، میخوایم رعایت کنیم که جواهر دیگه حد وسط رو فهمیده. الا ان يدعى که ان العموم الاطلاقی لا يرجع الا الى العموم الزمانی على الوجه. اول هر وقت ما با اطلاق کار کنیم به عموم زمانی ظرف واحد میرسیم، که ما تو عموم زمانی ظرف واحد قبلا حکمشو گفتیم. حکمشو شیخ چجور بیان کرد؟ آقا بگید آقا. شیخ گفت که آقا تو عموم زمانی شکل اول چون ما اینجا حکمشو بگید عام نداریم، عام مرد، اینجا جریان استصحاب، استصحاب موافق مخصص، و چون این کاری با عام نداریم. اما تو این پایینیه شیخ خودشو چی گفت؟ گفت عام هست، چون اگر بخواد آن دوم و سوم خارج کنه یعنی بخواد فرد دوم و سوم خارج کنه، اصالت عدم تخصیص داریم، اصالت العموم داریم، لذا عام داریم. شیخ میگه مگه اینطوری ما بخوایم توجیه کنیم کلام جواهر رو ولو خودمون قبول نداشته باشیم؟ خب تمام شد آقا، بریم سراغ نکته دوم. نکته دومی که پا تابلو نوشتیم، خاص گاهی استصحاب مخصص از گاهی مخصص، همون دعوای اصولی رو ملخصش رو میفرماد چه و قد ظهر عیزن به ما ذکرنا من تقایر موردی الرجوع الی الاستصحاب و الرجوع الی العموم. یه جمله بگم، نکته بیرونیه دوستان، اگر خوب مکاسب از اول تا الان خوندیده و خوب رسائل خوندید، به این نتیجه خواهید رسید که جناب شیخ هم یه هندسی فکری خاصی داره، که این هندسی فکری خاصم از مثلا یه 50-60 تا آجر این ساختمون درست شده، یه 20 تا روایت هم، یه 4-5 تا آیه، یه 4-5 نفر از فقها هم، که شیخ با اینها هی میاد امارت سازی میکنه تو هر بحث، ساختمون سازی میکنه، حتی سبک مهندسیش هم تو بحثا یکسانه معمولا. این نشون میده که خدا از آسمون با زنبیل یه دفعه برای یه کسی چی نمیفرسته که اصلا هر لحظه ای بتعیار به شکلی در آمد، نه، یه کده یمینیه، یه زحمتیه، یه اجتهادی به وجود میاد، این اجتهاد میاد یه ملاکی داره، اون ملاکی که مجتهد تحصیل کرده هر جا میره با همون ملاک فتوا میده. خیلی چیز سختی نیست، به قول آیت الله جوادی معمولا نوابق و اینا که مرز علم جا به جا میکنن، ما میکنیم مرز علم جا به جا میکنن مثلا کیلومتر کیلومتر تغییر میکنه، نه، میبینی یک نابغه که میاد نهایت کاری میکنه که خیلی نابغه است، 2-3 سانتی متر علم میبره جلو. علم اینطور نیست که بشه یه دفعه، بله او علم لدنی و وحی و غیب الهیه که مال معصومینه و اونایی که خود اونها بهشون عنایت کنن، خود اونا هم که عنایت میکنن، اینطور نیست که یعنی عادتشون این نیست که عنایت کنن به این معنا که یک دفعه یه چیزی بذارن تو کاسه یک کسی تمام بشه قصه. معمولا عنایتاشون تو رشد علمی و رشد عملی اینه که یه لطفی به یه کسی میکنن، اما این لطف عجین میشه با تلاشش و کوشششو میره جلو تا به نتیجه. معمولا هم خیلی عجیب غریب نیست، حالا همین اتفاق تو فلسفه هم هست، همین اتفاق تو تفسیر هم هست، یعنی همین الان علامه طباطبایی رضوان الله که میگیم خیلی مفسر عظیم و شأن و بزرگیه، شما وارد تفسیر که میشید نمیگیم تغییر ایجاد نکرد، قطعا نوآوری کرده، اما آخرش وقتی مدالیل آیات رو نگاه میکنید اینطور نیست که تو آیه داری یه چیزی میگه که هیچ کی تا حالا نگفته. میبینید صناعتش و شکلش و رفرمش و استدلالش و ورود و خروجش
افق با ظواهر تا بقیه، لذا قابل قبول تر، قابل پسند تر. یه دو سه سانت میبینی تو تفسیر یه حرکتی ایجاد شده. این حال اگه این اینطور نگاه کنی، برای مقدار شروع شعب پیدا میکنیم، ما هم بخونیم، ما هم میتونیم بیاد در یه چیزی یاد بگیریم. اما آدم این نگاه میکنه، فکر میکنه از آسمون بازنبیل برای کسی فرستادن و دیگه اصلا رای برای غیر وجود نداره، معیوس میشه، شل میشه دیگه، حوصله نمیکنه تحمل کنه. این الان شیخ هم همینطوره. شما نگاه کردیده شیخ چند تا فابریک مهم داره، ادله عامره داره، استصحاب وقاع اثر داره، یه 4 5 تا از روایات باب عبید و اما داره، یه 7 8 تا روایت بحث زمانات داره، یه 4 5 نفر از فقهای بزرگ مثل محقق کرکی و علامه و اینا دم دستشه. شیخ با همینا میاد تو هر بحثی، با همون مدل اجتهادی هم که خودش برده تراکم زنونی میاد امارت میسازه.
استاد این
50
تا رو به دست آورده، خونه دل خورده
که نمیدونه. بله 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 قطعا نمیدونه. میگم تلاشو باید بکنیم، اما اینطور نیست که اگر ما تلاش بکنیم نه، باید یه گفت آره یه چیزی گفتن و یه چیزی شد و یک دفعه خدا در خزانه در خزائن الهی باز کرد و یه چیزی داد بشه خود در بس. نه، زحمتی کشیده شده، کد یمینی، تلاش وافریه، یه هندسه فکری به وجود میاد، همین هم میشه برای دیگران به وجود بیاد به شرطی که توسلشون و تقواشون و زحمتشون همونطور باشه.
بله استاد، نیستم من در نالمون آقا شد مثال، ولی انصافاً المیزان یه دو سه بچه
حالا وارد تفسیر بشین میبینید این که من دارم، من خودم خیلی مصرم به علامه دیگه، ذوقم رو میشناسید، ذوقم رو میشناسید، علم اینطور نیست. آیت الله جوادی شنیدید میگن که خیلی از اینها متوسطن نابغه، مثل بو علیه، مثل کیه، شنیدید این زیاد میگن اینشو. حالا شون وجهش چیه میگن نابغه بو علیه؟ میگن بو علی فرقش با بقیه ای بوده که مثلا تو علمی که وارد شده به نام طب، مثلا او علم این مقدار مسئله بوده، بو علی سه برابرش کرده. یا مثلا تو فلسفه وارد شده 250 تا مثلا 100 تا مسئله بودی کردنش 250 تا مسئله دیگه، از 2 3 سانتی کم بیشتر شده، که حالا اونم 100 تا مسئله اضافی معنی 100 تا مسئلهش به ماسه تا آخره، ممکنه بقیه بیان از اون 100 تا چیزایی رو حذف کنن، اما اینقدر نبوغ داشته که تونسته خیلی فراورده داشته باشه. همون جاش هم یک کنف یکونی وجود نداره. نه، این نکته من، این نکته مهمه. یعنی اینطور نیست که اگر گفت که خداوند گفت که حضرت امیر اومد به کسی لطفی کرد، یا آقا حضرت علی ابن موسی رضا علیه الله تحیات و سلام به کسی لطفی کرد، ما معمولا تو فضای رمانتیک خودمون این لطفه رو به این معنا میگیریم که مثلا یه لطفی کرد و شد دیگه تمام. نه، اون لطفه تو زیر مجموعه محکوم به همه قوانین خدا توی عالمه، قوانین خدا توی عالم کده گمیر و لکسل الانسان الا ما سعاست، لطفو میکنن که این سعیش بالا میره، خونه دلش بالا میره، چشم درد میگیره، زحمت میکشه، اتفاقی هم میفته. بعد اون اتفاقش هم آخرش به قول خدا رحمت کنه آیت الله خوشبخت، میگفت بزرگان بزرگانم آخر خدا تو کاسه شون یه خطاهایی میذاره تا بقیه‌ای که به اینا نگاه میکنن بفهمن فرق معصوم با اینا چیه، آخرش قاطی نکنه. ایشون میگفت اینه واقعیتش، رضوان الله علیهم اجمعین. خیلی خونه دل خوردنه و گام به گام اومدن جلو تا به اینجا رسیده. لذا با همین استدلالم است که از سیر مشهور معمولا نمیشه تخطی کرد، چون هر کی میاد دو سه سال همون سیر خط مشهور رو میبره جلو، نه یه خطی ابداع میکنه خودش به اندازه کل سیر مشهور. و قد ظهر ايضا مما ذكرنا من تقایر موردي الرجوع الى الاستصحاب والرجوع الى العموم. یه مورد داشتیم، ما رفتیم سراغ استصحاب. کجا بود آقا؟ قسم اول زمان ظرف است. یه مورد داشتیم رفتیم سراغ عموم. کجا بود آقا؟ استصحاب مکسر است ها. حالا یظهر به این توضیح ما که توضیح ما تفکیک بین عموم ها بودا، یعنی آقای محقق کرکی ما رو تا سر دروازه آورد، تا سر مقسم آورد، گفت عموم زمانی، ما حرفش هم پسندیدیم، اما گفتیم عموم زمانی که مشکل گشا نیست، تا سبت قسمش رو معلوم کنیم. یظهر فساد و ماقیل فل اصول، با این توجیه ما ظهره که آنچه که در اصول گفته شده غلطه. که چی گفتنه؟ من ان الاستصحاب قد تقلیل بیار، گاهی و گاهی دو وجه داره، گاهی و گاهی، قد یخصص الاستصحاب العموم، بعد حالا تو اصول که مثال زدن و مصل لهو به صورت الاولا، یه مثال های از شکل اول زدن زعمن من، اما نه مناتشو نفهمیده بودن که مناتش ظرفیت زمان است. زعمن منهو که انل استصحاب قد خصص العموم، فکر کردن عامه میتونسته باشه، استصحاب او رو اقوا بود و او رو برداشت. وقد عرفته غلط است یاد ان مقام جریان الاستصحاب لا یجوز فیه در مقام استصحاب الرجوع للعموم. چرا؟ چون آمرد نوبت استصحاب رسید ولو علا فرض عدم الاستصحاب. حتی اگه استصحاب هم نداشتیم ما نمیرفتیم سراغ عام. دیروز این عبارت رو با همین جمله با همین صراحت خوندیم و مقام جریان العموم لا یجوز فیه الرجوع الال استصحاب ولو علا فرض عدم العموم. آقایون مباحثه هم میکنن ها؟ یعنی دیروز که دو جلسه بوده
موسیقی هم بسیار جفتشون نیست
جمعا فلیس شیعون منو حضرت آیت الله رحیمی فرمودن که جز یک نفر بقیه همه هستن، چون فقط یه نفر اجازه گرفتنه. نه دیروز فلیس شیعون من هما ممنوعن بالآخر من فی شیعن من المقامه، بالاخره هیچ کدوم مانع از دیگری نیستن در جایی که جاری میشن. چرا؟ چون قبل از اینکه نوبت به او برسد دیگری وجود نداره، دیگری مشکل داخلی داره. استصحاب جایی که جاری نمیشه ارکان نداره، عموم جایی که جاری نمیشه ظهور نداره، دلالت نداره. هر کدوم مشکل داخلی خودشون سبب عدم جریانشون، نه اینکه دیگری میاد جلوی اینو میگیره. خب تمام شد آقا، تا اینجا نزاع ما با کی بود؟ محقق کرکی. به محقق کرکی چه گفتیم؟ گفتیم آقای محقق کرکی، شما ما را تا در دروازه و مقسم رسوندی، اما انما المؤثر فی المقام تعیین قسم، شما تعیین قسم نکردید. حالا خودمون میخوایم تعیین قسم کنیم. مقام انصافا از کدوم شیخ میگه؟ قسم اول. قبلا هم همین حرف برامون تو تقریر اصالت اللزوم هم تو معاطات زده بود هم تو اول خیارات گفته بود که مقام از نوع قسم اوله. چرا از نوع قسم اوله؟ چون وقتی یک معامله ای میاد از تحت عقوب العقود یا از تحت اصالت اللزوم خارج میشه به دلیل خیار، سر خیار مجلس شیخ همینه پیاده کرد، گفت وقتی به دلیل خیار میاد یا تحت خیار مجلس تحت عقوب العقود خارج میشه، یک بار حاضر المعامله خارج شد. دلیل ما هم که عفو بالعقود بود نمی گفت لکل آن لکل آن لکل آن، چون عفو بالعقود جمع محلا بلان بود، ظهور اولی مستقرش تو عموم افرادی بود، نه عموم ازمانی افرادی، عموم افرادی ازمانی، ظهور اولیش تو افراد بود، یعنی حاضر معامله حاضر معامله حاضر معامله. بعد اگر عموم ازمانی ما با اطلاق می آوردیم رنگ این کالبدی می کردیم که عموم افرادی درست کرده. عموم افرادی نتونسته بود آنات و اهم جدا کنه، افراد رو اهم جدا کرده بود. زمان میاد رنگی به این افراد میزنه، پس زمان میشه ظرف واحد برای یک فرد. به قسم اول، حالا که قسم اول شد، وقتی که مخصص آمد، دلیل خیار آمد، یه فردی از تحت عفو بالعقود یک بار خارج کرد، یک بار خارجش کرد دیگه،
تمام خارج میشه،
یک بار اصلا دیگه اسم آن نمیاره، میگیم یک بار خارج شد،
چیزی
از اسم زمان سبقه ای بوده که ما به فرد زدیم.
خب به نظر یه خطا اتفاقی اما هم بیشتر خارج دیگه، هرچند اون برای زمان
نیست،
برای افراده.
نه 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 معلوم نیست، اصلا من اسم خطاب قانونی فعلا نیاریم، من نمیدونم اصلا چیه، اینطوری بگم بهتر، تا مراتب حکم آخوند رو تقریر نکنیم، خطابات مشافعی آخوند رو سر مراتب حکم پیاده نکنیم، بعد مخالفت امام با حرف خطابات مشافعی آخوند تو مراتب حکم آخوند نگیم، نوبت به ورودی به بحث خطابات قانونی امام نمیرسه، نه اثبات نظریه. ما موقعی که عام بخواست درس خارج فقه رو میرفتیم خدمت آیت الله مؤمن سال 85، بعد همونجا ایشون مخالفت کردن، گفتن خب همینجا معلوم که خطاب قانونی غلطه دیگه، تو بحث عام بخواست شما تو رو خدا کجاش معلومه؟ بلا من نمیفهمیم. آقا هم لطف میکرد توضیح میداد برام، هی توضیح میداد، میگفت من گفتم آقا خوی خوش شد خطاب مشافعی آخوند که تو باره، خطاب قانونی امام نشد که. این خطاب مشافهی آخونده اینجا اینجا بذار اصلا عدول کنیم ازش، مطلب و ماش گیره برامون، میذاریمش کنار فعلا. خب اذا عرفت هازا فما نحن فیه من قبیل الاول، زمان ظرف واحده، ظرف برا فرده. چرا آقا؟ لأن العقد المغبون فیه، اون عقدی که مورد قبل واقع شد. آقا دوباره استدلالم متوجه شدی؟ دوباره یه بار دیگه میگم تو رو خدا حواس احساس کردم حس نمیشه، چون نه همینطور چهرهاتون عوض نشد، یا علامه خیلی بلده تیشید قبلا، یا هم اجلاکم الله بالاخره ضعف الاخی که الان احسن دوم میشه نمیگم دیگه سه نقطه
بلده دقیقا همینطور
اصول
بود
بحث
توی
استثبات بود دقیقا هم لازم اون یه دو شده. خب پس خیالمون راحت باشه دیگه، فن نمیخواد دیگه
تکرار کنم. اصل مبحثش تو اصول بود.
بله بله استثبات مخصوص
چون بعضی دوستان بعد این بوده صورتشون
ترجمه. بله پس منم گفتم دیگه ضعف الاخ کردم رو افو بالعقود پیاده شد.
بله
خب هم دیگه ازا عرفت هازا فما نحن فی من قبیل الاول،
همون عبارات جامع المقاصد اونجا بود.
لأن العقد المغبون فی اذا خرج عن عموم وجوب الوفا، وقتی اون عقد مورد قبل از عموم وفا خارج شد، فلا فرق، دیگه فرقی نیست بین عدم وجوب الوفا به فی زمان واحد و بین عدم وجوبه رأسا. دیروز چی گفت؟ گفت دام او انقطع. اینجا میگه چه یک آن چه مطلقا.
در استظهار دیدنی.
بله استظهاره. نه 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 یکی نمیتونه بگه، نه میتونه نیست که چون استظهار پس یکی میتونه بگه. استظهار مبنامون تو استظهار حجیت ظهوره، اطلاقو میفهمیم، مقدمات حکمتو میفهمیم، عموما میفهمیم، همون چیزی بود که گفتم گفتید لازم نیست بگم دوباره. چون عموم افرادی، آخه یه بدبختی ما داریم تا میایم تو ظهور، چون میگن ظهور امر وجدانیه، پس هر کی هر طرف خواست میکشتش، وجب نداره، بخیر وجب داره. وجبش چیه؟ همین مناطی که الان گفتم، عموم ما تو افو بالعقود چون دال اولمون بلوز جمع محلا بلامه، مفرد محلا نیست، جمع محلا بلامه، این بلوز عموم افرادی میده، لذا تو مرحله دلالت تصوری عموم افرادی مستقره. درست شد؟ آی شفی زاده بامی آقا؟ وقتی تو دلالت تو مرحله بلوزش عموم افرادی مستقره، دالها که با هم جمع میخورن عموم افرادیش میمونه، همون گام یکی. بعد عموم ازمانی چون با مقدمات حکمت اومد، مقدمات به مدهشون دارد تصدیقیه، تو آن بعد تو مرحله دوم میاد سبقه و رنگ روی دوال تصوری میشه. وقتی سبقه و رنگ رو دوال تصوری میشه، زمانی که در ضمن عموم افرادی است، او زمان میشه زمان ظرف مستقره برای فرد، به خلاف جایی که تو مرحله دلالت تصوریمون دال بلوز مثلا داشتیم بر زمان، یا دواله بر عموم افرادیمون هم میومد تو متدل دارد تصدیقی، دوتاش مرحله دو به دست میومد. بعد اون موقع ممکن بود عموم ازمانی افرادی داشته باشی، یعنی کل زمان فردو. اینم وجه الهیه که شیخ برای کلام جواهر گفت، من دیگه نخواستم مفسر توضیح بدم، لذا شیخ آخرش نمیگه فتعمل، نمیگه این توجیهی که برای جواهر گفتم به درد نمیخوره، ممکنه واقعا حرف جواهر درست در بیاد، حداقل موجبه جزئیش این توجیهی که گفتیمه، یعنی جای مصداق صحیح داشته باشه این توجیه. خب خودی ولش کن دیگه، برای اصول دیگه خوندید ششا. نظیر العقد جائز دائما، این ماجرای ما که خارج از تحت عفو بالعقود است مثل عقود جائزه، هبه وقتی یک بار از عفو بالعقود خارج شد دیگه خارج است، خارج است، خارج است. فلیس الامر دائرا بین قلت التخصیص و کثرت التخصیص. آقا کجا دائر مدار قلت و کثرت؟ اونجا که مکسره، اونجا وقتی میگیم افراد عام یعنی ازمان یک فرد، چهار آن یک فرد میشه چهار فرد، بعد اون موقع مخصص ما فرد اولو برد، آیا فرد دوم هم برد؟ اصالت عدم تخصیص، اصالت العموم جاریه و افراد بقیه تحت عام، اونجا قلت و کثرت تخصیص معنا داره، جایی که مکسر لافراده. حتی یتمسک، حتی برای فلیسر، فلیسر امر کذا حتی یتمسک بالعموم فی ما عدل، متیقن فلیس الامر دائرا، یعنی فلیس الامر من قبیل ثانی، من قبیل مکسر. فلو فرز عدم جریان الاستصحاب فی الخیار، حتی اگر در ما نحن فی استصحاب خیاری هم وجود نداشت، الان ما سنشیر و الی ان شاء الله بعدن میگیم، البته بعدن هم که میگیم اشکال شیخ با اشکالاتی که قبلا نقل کردیم فرق داره، برای که خیار جاری نیست. اگر ما استصحاب رو هم جاری ندانیم که نمیدانیم، اما باز لم یجوز التمسک بالعموم، باز تو قسم اول نمیشه نوبت به عموم برسه، عموم مرد آقا مرد. خب حالا قبلا تو اصالت اللزوم شیخ چرا حلی گفت؟ گفت درسته که اصالت العموم و معزمانی مکسر الافراد نداره، درست عمومات اوفو بالعقود و المعون انده شروطه، حتی بناهن علی شرط ابتدایی عموم معزمانی مکسر الافراد بر نمی دارن، اما استصحاب بقا اصل درسته، اصالت اللزوم به نحو استصحاب. مثلا برای ما که استصحاب خیار اصلا وجود نداره، ما اشکال میکنیم به استصحاب بقاء خیار، اصل استصحاب بقاء اثر، هی ما تعبیر میکردیم اول کار میگفتیم استصحاب بقاء اثر اسمش استصحاب لزوم نیست، مستصحب لزوم نیست، مستصحب اثر عقده، یفید و اثر اللزوم، چون اثر ملکیت هنوز هست، هیچ تغییری اتفاق نیفتاده، این مثل اینه که بگیم معامله لازم، به این عنایت بهش میگیم اصل لزوم.
اون هنوز خارج نشده بود از لزوم
جانم؟
اون هنوز خارج نشده بود از لزوم که ما میگیم، من خواهد بگیم تو تا استصحاب هم متعارضم
نگفتم متعارض، گفتم استصحاب خیار کسن نداریم، اینجا مجرای یه استصحاب به نام استصحاب بقاء اثر هم. حالا او حرف بعدیست که از شیخ علی کاشف القطان میخونیم تعارض استصحابه انشاءالله، الان میگیم راحت، خیلی راحت با این تقلیلی که شیخ داره میگه کار تمامه. نه پس آقا سنوشیر که استصحاب آقا خیار نداریم، این برم عموم ما به درد نمیخوره، شیخ فتوا بدید آقا در ما نحنفی چه خواهد که به سرمون بریزیم؟ میگه نه میشه به فوریت رسید، اچه با یتمسک فیه حین اذن به اصالت اللزوم الثابته به غیر العمومات، اصالت اللزومی که با غیر عمومات ثابت شد، چون چی شد بقا اثر؟ دوباره بگید سه تا کار میتونستیم بکنیم، عموم نداریم، استصحاب بقا خیار نداریم، استصحاب بقا اثر راحت کارش رو انجام میده. ایشه یه حرف نهایی خود شیخ توی بس، بعدم توضیح بیشتر میده تش. خب تمام شد، هازا تمام الکلام در نزاع با محقق کرکی. خب حالا بریم سراغ دلیل بعدی که استصحاب بود، دلیل بعدی که استصحاب بود. دوستان عزیز عنایت کنید، عنایت کنید، یه مقدمه کوتاه میگم که چون دیروز یه بحثی کردن در مورد استصحاب مختزی، یه حرف من بچسبه به حرف من. خاطرتون هست روزی که داشتید استصحاب میخوندید از شیخ، شیخ نگفت استصحاب مختزی یا استصحاب رافع مشکلشون مشکل ارکانه، شیخ گفت دلیل تعبدی ما استصحاب مختزی رو حجت نمی کنه. یعنی گفت استصحاب بعد تمامیت ارکانه حالا تقسیم میشه به استصحاب مختزی استصحاب رافع، دلیل ما انصراف داره به استصحاب رافع، مثلا امثله‌ای که زده بود، لذا نتونستیم دلیل ظهور دلیل رو در اطلاق استصحاب که بخواد استصحاب مختزی رو هم بگیره قبول کنیم، درست شد؟ یه مطلبه. اما یه جایی قبل اینکه اصلا نوبت به دعوای استصحاب مختزی و رافع برسه ممکنه یه استصحابی ارکان نداشته باشه، اگه ارکان نداشت بهش نمیگیم تو چون استصحاب مختزی ما حجت نمیدونیم، بهش میگیم چون تو ارکان نداری. این ادبیات شیخه، ممکنه کسی استصحاب مختزی رو برگردونه به عدم ارکان، ممکنه کسی این کار رو بتونه بکنه، که اگرم خواستیم برگردونیم برکان استصحاب مختزی رو، قبلش باید سوال دیروزی من رو جواب بدید که فرق بین ابقاء الحکم لعجل دلیله لعجل علته با لعجل استصحاب چیه، اینا رو باید به هم وصل کنیم مدرسه ای فتوا بدیم. پیش شیخ چجور بود؟ شیخ گفت استصحاب ابقاء لعجل جر استصحابی تعبدی است، اونم در جایی که دلیل مثبت حکم نباشه، در جایی که علت و حکم محرز نباشه، این استصحاب اگر یقین سابق داشته باشه، شک لاحق داشته باشه، وحدت موضوع داشته باشه با متمماتش، مثل فعلیت الیقین فی ظرف شک و اینا ها، وقتی متممات داشته باشه، حالا نوبت میرسه به اخبار. اینا رو که گفت، حالا نوبت میرسه به اخبار. اخبار از بین این استصحابا یه عده‌ای رو برمی‌داره، حجت میکنه، میگه اونایی که شک در رافعن یا شک در رافعیت امر موجودن، گفت اینا رو حجت میکنه، اما بیشتر از این رو اخبار حجت نمیکنه. این شد مدرسه شیخ تو استصحاب. خب حالا عنایت کنید، این بود که من دیروز میگفتم لازم نیست بریم تو بحث استصحاب مختزی. حالا ببینیم شیخ چجوری میخواد استصحاب رو خراب کنه. شیخ میگه آقا استصحاب بقاء خیار، شما میخواید استصحاب بقاء خیار کنید. دیروز تقریرش رو خوندیم، دیروز تقریرش از سید صابریاز خوندیم. سید صابریاز گفت اگر دلیل ما اجماع باشه استصحاب بقاء خیار داریم، اگر دلیلمون لا ضرر باشه نداریم، چون لا ضرر محرز موضوعش آنما اول امتنانیه، حکم ثانویه، فرع حکم رو داره برای امتنانن، برای کسی که متمکنه از دفع ضرر نبوده میگه، اما وقتی تمکنن دفع ضرر ولم یدفع از ضرر دیگه امتنان براش معنا نداره، لازم نیست. یه حرفای سید صابریه. جناب شیخ میگه آقای سید صابریه، شما دعوا رو بردی سر دلیل دال بر حکم، کجای رسائل میشه؟ ابقاء الحکم لعجل وجوده
دلیلی.
شیخ میگه وقتی ما از اون دعوا بگذریم، یعنی یک بار دلیل دلالتی دارد، یک بار دلیل دلالت ندارد، که دلالت نداشت نوبت به جر استصحابی میرسه، و الا جر به حسب دلیل یا نفی سریان و حکم لعجل دلیل از محل نزاع ما خارجه. تو استصحاب موقعی ما بحث میکنیم که دلیل ما عقیمه، نمیتونه برای آینده حرف بزنه. اینو خوب گفتی، لذا در مورد لازرر فعلا من حرفت میپذیرم که گفتی لازرر میگه که من دلالت، من میگم حکم نباید باشه، انقضو به یقینن آخر، دیگه چیکار استصحاب داریم ما؟ اینو من ازت میپذیرم. اما اونی که در مورد اجماع گفتی، اصلا فرض کن اجماع عقیمه و دلالتی برای آینده نداره، حالا تازه نوبت میرسه به چی؟ حالا توضیح دادم به ارکان، ارکان رو توضیح بده. اینجا شما مشکل ارکان داری برای استصحابه، کدوم رو؟ وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. شیخ میگه دعوا رو ما باید برگردونیم به این مسئله. اگر بنامونه گذاشتیم رو تسامح، تسامح در موضوع، بگیم موضوع قبله ضرره هنوز هست، فستصحب یقینک، فبقى على یقینک، فبقى على حکمک المتیقن، درسته؟ اما اگر این موضوع تسامحی ببینیم، اگر موضوع به دقت العقلیه ببینیم، فنی نگاش کنیم، اون چه که تو اصولیات گرفتیم، اون موقع اینجا موضوع قبل با موضوع بعد دو تا موضوعه، چون قیدی که یصلح للتقیید داریم، لذا لا یحرز که این قید هیچ مدخلیتی تو حکم نداره، پس موضوع آن قبل و آن بعد واحده، قیدی داریم لا یحرز داخله، لا یحرز هم که خارجه، یصلح للتقیید، قید معتنابه. وقتی قید متنابه شد نمیتونیم جزو قیودی بگیریمش که تمایز سازه و رکن شک رو میسازه. استصحاب خود دیگه خوندید دیگه، از یه طرف ما باید وحدت موضوع داشته باشیم، از یه طرف باید انعقاد رکن شک داشته باشیم. گیری که وجود داشتی بود میگفتی اگه موضوع هیچ دست نخوره که شک معنا داره، اگه دست بخوره که شک کردیم وحدت موضوع چجور تفکیک کردیم؟ گفتیم یه قیودی داریم، اینا در حد ریزکاری و نازوکاری و ساختمونه، اینا یه تغییر و مایی که توش ایجاد بشه شک ایجاد میشه، اما چون این قیود لا یار هست که دخیل در موضوعا معتنابه نیستن، وحدت موضوع سر جا خودش هست. حالا شیخ میگه اینجا یه قیدی داریم، قید خیلی کت کلفته، قید از یه قیدای اولیه که یه تغییر و مایی توش ایجاد کنه که شک و بسازه اما وحدت موضوع و ضربه نزنه نیست، اونم چه قیدیه؟ تمکن از دفع ضرره، متمکن از تدارک بوده، چون دعوا تو آن دوم و سومه. فرض اینه که آن اول اومد التفته تمکنه قدره اما لم یتدارک. واقعا بین ضرر قبل غیر متمکن از تدارک با ضرر و قبل آن دوم که متمکن از احتمال خیلی قوی وجود داره این تمکن از تدارک دخل توی موضوع داشته باشه. بل قوی تر کنیم یه حرفو سید صابریاز گفت داره، معید از صابریاز سید صابریاز گفت اصلا این داره، دخالت داره تو موضوع ها. لذا تو لازرر گفت دیگه قطعا استصحاب برای بعد جاری نیست. و فقها هم از لازرر که گفتن لازرر حکم ثانویه گفتن امتنانیه، این چنین فهمیدن. حالا من نمیخوام بگم حتما دخیله، اما ببین این همه مشهور فقها بزرگ و محققینی این چنین قیدی را دخیل دیده ان، من میگم لا اقل من الاحتمال مستقر، نه شک اولیه، نه این قید قیده قید علکی نیست، قید چطور کلفت و محکمیه، لعل دخیل تو موضوع باشه. این مقدار تغییر درست شک تو رو میسازه، اما وحدت موضوع تو رو هم خراب میکنه. لا اقل من عدم احراز وحدت موضوع، اون موقع استصحاب جاری نیست. آقا با این توضیحات من معلوم شد چرا من با استصحاب مقتضی یکم دشمن بودم؟ چرا من نوکر استصحاب اونجا که گفت که استصحاب آقایون اشکال کردن استصحاب مقتضی گفتم اسم مقتضی رو فعلا نیارید؟ اینجا شیخ بنده خدا گیرش با ارکانه، یا اصلا وارد مسیر نمیشه تا بعدا بخوام ببینید دلیل او رو حجت میکنه یا نمیکنه. البته خلافا متأخرین عن الاخون، بعضی اومدن گفتن استصحاب می‌خواستن به نفع شیخ کار کنن، گفتن استصحاب مقتضی اصلا ارکان نداره. بعدا رو باید ببینیم اونا تونستن استصحاب درست کنن یا قاعده مقتضی مانع گفتن یا رفتن جای دیگه ای. دعواهایی داریم با بعدی‌ها بعد اخون. اخون بنده خدا هم همینطور با شیخ اومد گفت آقا مقتضی و رافع دو تا ارکان دارن، فقط شیخ گفته دلیل مقتضی رو نمیگیره، من میگم دلیل میگیره. چرا؟ چون قاعده ارتکازی عقلائیه که ذیل روایات ثلاث باب طهارت اومد قاعده عامه است، لا یختص به موارد و امثله ای که در خود روایت اومده که همه امثله شک در رافعه. اینم حرف آخونده، این آخونده قشنگ سر سفره شیخ مسئول فتوای خود چه داده. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما استناد القول به تراخی الى الاستصحاب، یعنی استصحاب بقای خیار، فهو حسنون، خوب اما علام اشتهره. نرش کردیم به مسئله دلیل؟ نه، برش کردیم مسئله موضوع. مشتهره من المسامحت فی تشخیص الموضوع فی استصحاب الحکم الشرعی. کدوم حکم شرعی؟ از ثابت به غیر الادلت اللفظیه. اینجا حکم با چه اثبات شده بود؟ با اجماع. اجماع دلیل لفظی نیست، ادله لفظیه که المشخصت للموضوع. دوستان یه نکته دیگه بگم، حالا که مناطو فهمیدیم که موضوع باید واحد باشد و قیود دخیله تو موضوع نباشد که شک در که تغییر قیود شک را بسازد و موضوع رو ضرر نزند، اینو به صورت مناطی مال باب استصحاب یاد گرفتیم. حالا بریم پیادش کنیم روی اقیانوس ادله شرعیمون. اگر دلیلمون دلیل لفظی باشه قابلیت ورزدهی داره، میگیم مولا در مقام بیان بود و لم یقید الموضوع بقیده فتمام الموضوع لحکم المولا از ضرر القبل قبل المسترسله سخته، مثلا فرض کنید دلیل قبول کنیم. اما اگر دلیل ما اجماع باشه، مخصوصا هم اجماع معقد نداشته باشه، لا یهر از موضوع چه شکلیه، تراش نهایی نخورده این موضوع، اندازش دستمون نیست، نمیتونیم وجب کنیم. اگه موضوعمون تو دلیل لفظی بود، البته بازم تو دلیل لفظی هم ممکنه یه جایی سر یه قیدی ما شک کنیم وحدت موضوع رو به هم بزنه، اما معمولا تو دلیل لفظی قابلیت وجود داره. چرا؟ چون لفظه صدر من الحکیم، لذا یمکن ان یحتج به مع الحکیم. لذا آسان‌تر میتونیم تو دلیل لفظی احراز موضوع کنیم و قیود محتمله را دیگه دخیل در موضوع ندونیم که قیود شک ما را بسازند و موضوع رو ضربه نزنند. اما در جایی که دلیل لفظی نداریم این امکان از دست ما، البته باز میگم ممکنه دلیل لفظی هم باشه آخرش هم در یه قیدی شک در دخالتش در موضوع هم بشه، اما دلیل لفظی باشه باز تو معنینه و ثبات کار بیشتر میشه. صدر من الحکیم بگیم لم یقید المولا بقیده اخذ القدر مطلقا، لذا اون موقع ممکنه اگر ما دلیلمون قبل المسترسل بود بگیم که امکان تدارک و عدم امکان تدارک دخلی تو موضوع نداره، شک ما رو هم میسازه، وحدت موضوع هم داریم، ممکنه بگیم نه، اما بس راحت تر میشد، اما در خاک بر سرمون شد که اینجا دلیلمون هم دلیل لفظی نیست، اجماعه، پس همین مقدارم دستمون نیست. لذا شیخ چی میگه؟ به غیر الادله اللفظیه المشخصه للموضوع. حالا این توضیحات شیخ کجا داد؟ این توضیحات کجا گفت؟ تو استصحاب، بخشش تو ذیل اجماع، دعوای با دو پاراگراف بود، دعوای با غزالی، یکم جلوتر صفحه 36 37 رسائل دارم میگم، یکم جلوتر دوباره تو دلیل عقل دعوای با لم اجد من فصل بینهما، گویا حرف خودمه، کسی تا حالا ندیدم بهش متعرض بشه. تعجب از کیه؟ از بعض شورا که نوشتن شیخ ایتیکه که گفته دعما دلیل لفظی مشخص موضوع میتونه باشه، دلیل غیر لفظی نمیتونه، این مطلب رو تا حالا تو استصحاب نگفته شیخ. بعضی از شورا اینطور نوشتن. به خدا ما هر رسائل یادمونه، هم نوکرتون هم هستیم، اما به خدا هر رسائل یادمونه، همون رسائل استصحابه اینا رو اونجا یاد گرفتیم، اونجا دو سه تا قاعده مهم یاد گرفتی، فرق دلیل لبی لفظی، اختلاف بین الحاکمه، این دو سه تا قاعده، این دو تا قاعده اصلی و اینکه شک چه جوری با وحدت موضوع میسازه، اینا رو شیخ تو استصحاب یادمون داد. تنبیه 12 هم گفت، تو تنبیه 12 هم گفت. بله مع کون شک من حیث استعداد الحکم للبقا، مع حالا شیخ شک در مختزی هم میگه، میگه مضاف کن بر این مطلب که الان شک ما در اینه که اصلا حکم خیاری که شارع جعل کرد میتونه ادامه پیدا کنه یا نه، یعنی حکم خیاری مقتضیش به اندازه ای هست که بیشتر از آن اولو بیاد یا نه، مخصوصا اگر نگاه کنیم به دلیلمون که لازرر بود و امتنانی بود، مقتضی رو فقط برای اثبات حکم در آن اول داشت، اما نسبت با آن دو و سه ممکن بود اصلا امتنان دیگه وجود نداشته باشه، صحیح الجعل نباشه حکم ثانوی. لذا اینجا علاوه بر این که وحدت موضوع نداریم، اگر کسی تسامح کنه میگه شک در مقتضی هم داریم، اما دعوای ما رو شک در مقتضی نیست، دعوای ما رو موضوعه. و اما علی التحقیق من عدم احراز الموضوع فی مثل ذلک، در مثل این مورد ما که اجماع بود و از غیر ادله لفظی مشخصی موضوع بود و وحدت موضوع احراز نشد، علی وجه التحقیق، چون علی وجه التحقیق لازرر که نتونست کل اثبات خیار کنه، لازرر هم به اضافه عدم قول فی الفصل و اجماع تونست خیار رو برای همه موارد ثابت کن، لذا آخرش جز اخیر علت فهمه شد اجماع، لذا میگه علا وجه تحقیق. اینجا دیگه فلا یجری فی ما نحن فی الاستصحاب فانه، ببین فانه داره کیفیت تعلیلش رو دوباره تکرار میکنه، فانه المتیقن سابقا، ببین تفاوت موضوع ثبوت الخیار، اما برای کی؟ لمن لم یتمکن من تدارک ضرره بالفصل، کاری تو آن اول درسته، اما فاذا فرضنا ثبوت الحكم من الشرع على هذا الوجه، على هذا الوجه یعنی چی؟ هذا الوجه میذاره قول من لم يتمكن على هذا الوجه، آن اول خیار ثابت شد، فلا معنا لانسحابه لجره اتل آن لاحق، آن دوم، آن سوم، در حالی که مع در مقابل لمن لم يتمكن، مع کون شخص قد تمکن من التدارک ولم يفعل، آن اول تونست تدارک کنه اما نکرد، به انصافا حالا این دوتا یکی هم، ببین شیخ قشنگ موضوع تقریر میکنه، میگه حالا خودت استظهار کن، لأن هذا موضوع آخر، با این تقریری که کردم شما اصلا نگاه بکن، آیا آقا سید سجاد استظهاره، اما وجب داره ها. من معقد استظهار برات درست میکنم، میگم خودت استظهار کن، ای تونستی غیر من استظهار کن، وجدان نداری اگه غیر من استظهار کن. کارشو کنید دیگه. خب دعوا ظهورم رو وجدانی نمیشه دعوا کرد، اما اول معقده رو درست میکنیم، میگم حالا تو بگو چه رنگه. خب سبز معلومه، سبز تو بگو زرده. خب نیست، راست میگه، با یه رنگی که ما بهش زدیم این سبزه، سبزش هم متالیکه، شک نکنید. چشم لنه آسا سر حالمون یا رای شریعت لنه آسا موضوع اون آخر یکون اثبات الحکمه لهو لئین موضوع آخر شیخ دیگه تازیانه زده من القیاس المحرم. این دیگه تمثیله، این موضوع ربطی به اون موضوع نداره که تو بخواه حکمه او رو برای اینجا بیاری. خب تمام شد.
آقا صاحب خواهی
دیگه استثمار غیر از اینم بکنیم؟ دیگه امکان نداره. بگیم نه، حالا مقابلش بگیم، اگه مقابلش جهت ملاکی نه جهت ما نحن فیها، ملاکی بود موضوع واحد نبود نمیتونیم استصحاب کنیم. لو احرز الموضوع من دلیل لفظی علی المستصحب، مستصحب نگاه کرد به موضوع دید تو دلیل لفظی گفته قبل، گفته قبل المسترسل سخته، گفته لا ضرر. موضوع چیه؟ ضرر، به شرط اینکه موضوع لازرر انصراف به متمکن نداشته باشه، یعنی خروجی دلیل مطلق و ضرر باشه. ها اینجا او کان شک و فیراف الها بله مستصحب.
چرا حب نبرو
مستصحب براش علم مستصحب
لفظی بر مستصحب احراز شد
میشه اونم میشه
دلیل
الان دعوای ما نه دعوای ما رو استظهاره، من دنبال فاعل میگردم توش. مستصحب کیه اینجا؟
کسی
که احراز داره بکنه. تمام نه ما الان
بر مستصحب اون دلیل لفظی داریم نه دلیل
حالا میشه بودی. ما نه الان همه دعوا دیگه حالا من سر سیاه خوندم سر ذوقم خوندم، نه الان همه دعوا رو داریم میبریم روی اینکه کسی استظهار کنه و شیخ هم میخواد معقد درست کنه بگه خودت استظهار کن. شیخ میگه حالا کسی که داره مجتهد ما که میخواد استصحاب کنه که استصحاب هم فعل اوه، یادتون میگفتیم استصحاب فعل مجتهد فعل مقلد نیست در شبهات حکمیه، اومد به دلیل نگاه کرد دید دلیل موضوعش واحد لفظی سر و مر گنده تراش خورده تو دلیل لفظی نشسته گفته قبل نه
رو علامیه
ره
مستصحب
حالا باش مستصحب میخونم چشم او کان نه درسته درسته بش. یاد میگیریم کان شکو فی رافع الحکم یا اینکه با تسامح بالا بحث موضوع کار ما نیست، بحث موضوع قبل از شیخ کسی زیاد سرخ دنبال وحدت موضوع به این شکل تو فقه نمیگشت، مثلا خیلی از استصحابا مشکل وحدت موضوع داشتن تو کتب فقهی، شیخ بود که این تحقیقات رو به این شکل انجام داد که وحدت موضوع رو چجور با رکن شک باید جمع کنی. بریم با همون ادبیات مشهور بگیم شک در مختزیه، بالا هم یه بار گفتیم شک در مختزی رو توی خط این، یا میگیم شک در مختزی نبود کان شک و فی رافع الحکم، یعنی محرز بود که حکم اینجا داشتیم. خب حتی لا یحتمل که ان یکون شکل اجل تغییر الموضوع، تا اینکه دیگه احتمال داده نشود که شک به خاطر تغییر موضوع است. اگر این چنین بود لو امتناعیه شد با تقریری که ما بالا کردیم، اما اگر جایی طور بود یا برای فقیهی در ما نحن فی اینجور شد اون موقع اتجهت تمسک بالاستصحاب، اون موقع حق داره با استصحاب کار کنه. حالا با این توضیح ما بریم سراغ کلام ریاض. کلام ریاض در تقریر استصحاب، ریاض گفت اگر اجماع باشد استصحاب صحیح، اگر لا ضرر باشه استصحاب غلط. شیخ میگه با این قالب ما ببینیم میشه کلام ریاض تحلیل کرد، اما ما ذکر او فر ریاض حالا فقیه، حالا میخوایم ردش کنیم چجور کلام کلکی رد کردیم بله کلام ریاض فقیه. انه ان بنا الامر على تدقیق فی موضوع الاستصحاب، اگر ایشون نخواست تدقیق این تسامحی ندیدن کما اشرناه هنا، همه گفتیم باید موضوع با دقت باشه نه با تسامح، و حققناه فی الاصول در اصول هم مسئله موضوع رو به این شکل تبیین کردیم فلا یجل استصحاب و امکان المدرک للخیار الاجماع، دلیل اجماع هم باشه استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون اجماع موضوع ایطوری تراش خورده یه قشنگ که بگه این موضوع اصل رو دست ما نمیده. و انبنا علی المسامحه فی الموضوع کما اشتهى اون موقع جرال استصحاب. حالا جرال استصحاب و این استنده فی خیار خیار قبل الى قاعدت الزرر بله دنبال با لازرر هم بریم. اگه موضوع تسامحی شد تو لازرر هم زرر مطلق زرر موضوعه که معترف بهی ولدو. این مطلبی که ما گفتیم که جریان استصحاب با لازرر جور در میاد را سید صاحب مناهل فرمود مستندن ال احتمال چجور تقریر کرد؟ گفت موضوع زرره. حالا احتمال داره ان یکون الزرر را علتا محدثتا ضرر علت محدثه حکمه نسبت به ما سیعتی شک میکنیم هنوز این حکم هست یا نه استصحاب میکنیم بقای حکم ضرری را بقای حکم مطابق با ضرری نفی حکم اولیه را فیکفی فی بقای الحکم و ان ارتفع. حتی اگه ضرر عبینم بره میشه با جر استصحابی تعبدی حکم را ادامه داد. تمام؟ الا الا چه کار کنیم؟ استدراک کنیم از این که با دید تسامحی میخواییم تو لازرر هم استصحابو پیاده کنیم. الا ان یدعا که انه از استرد الحکم الى الزرر. چون اینجا دلیل لفظیه حتی بخواد تسامحی هم بگیم اما فل موضوع للخیار انصراف داره دلیل لفظیمون. درسته که تو با آقا انعت کنید آقا اصلا ما موضوع میخوایم تسامحی نگاه کنیم تمام دیگه تمام پرونده استصحاب ببند موضوع تسامحی ما با ما قبل شیخ میخوایم کار کنیم هنوز رسائل نخوندیم اما استصحاب میخوایم رو کی پیاده کنیم بیس استصحاب کیه دلیل لازره استصحاب بلش کن نگاه استصحاب نکن چشات ببند سیستمت رفرش کن استصحاب بر از کلت بیرون برگرد به لازره نگاه کن فقط لازره اصلا میخوام بریم تو قاعده فقهیه لازره. قاعده فقهیه لازره عروضی که لازره رو خوندیم به خاطر اجماع فقها که میگفتن ضرر شخصی فقط به محدوده لازره عمل بشه حدیث امتنانیه چی 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 همه اون توضیحاتی که فقها میدادن از توش چی در میومد لازره للمتمکن لغیر المتمکن فقط جاری است دیگه للمتمکن لازره جاری پس لازرر اطلاق دارد به ظاهر اولیش لم یقید فی اللفظ به قیده اما با اجماعات و امتنانی بودنش و همه اون چیزایی که بیرون بلدیم میفهمیم لازرر انصراف داره به خصوص غیر متمکن. حالا وقتی موضوع شد ضرر غیر متدارک غیر قابل تدارک وقتی موضوعی شد حالا اینو بیار تو استصحاب حتی با دید تسامحی این نمیتونه برای ما بعد حکمی اثبات بکنه نه به خاطر تسامح در موضوع به خاطر لازرر این لازرر نمیذاره. ببین از استند الحکم الى الزرر فالموضوع للخیار در لازرر چیست؟ هو المتضرر العاجز عن تدارک ضرره. این موضوع حتی با دید تسامحی غیر محقق فی الزمان اللاحق این دیگه در آینده جاری نیست. موضوع دوم قطعا حتی با دید تسامحی خیر از موضوع اوله کما اشرنا وصلى على محمد وآل محمد.